کتابخانه نهاد کتابخانه های عمومی کشور. سلام بر شما.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزانی و شنوندگان محترم و امیدوارم بتونیم بحث مفیدی رو داشته باشیم مثل سایر بخش های برنامه شما.
زنده باشین. خیلی ممنونم. آقای وزیر گویا اعلام کردن آخرین آماری که گرفته شده نشون میده میانگین مطالعه متمرکز در کشور 13 دقیقه در روزه و این رو یک زنگ هشدار و زنگ خطر برای جامعه ما دونستن. خب نظر شما چیه؟
عرضم خدمتون که البته من اظهار نظرم راجع به مطالعه مبتنی بر کتابخونه ها، یعنی ما فعالیتی که راجع به ترویج کتابخانی انجام میدیم گام اولش بله. در بستر کتابخونه هاست. وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی هم پیمایش هایی رو انجام داده و قبلا هم انجام شده بود، عددهای متفاوتی، حالا نزدیک به عددی که جناب آقای وزیر اعلام کردن یا با فاصله اعلام شده. یه نکته جدی وجود داره در این در واقع اعلام اعداد و ارقام که مبانی پیمایش هم
معلوم نیست،
اگر اعلام بشه کمک میکنه اینکه ما به یک جنبندی،
یعنی این بر چه ما... اساسی؟ چون انقدر
بله.
آمار متنوع داریم
بله.
در مورد سرانیم
بله. در واقع فرهنگی در دوره مدیریت خودشون با در نظر گرفتن بخشی از فضاهای عمومی تبلیغی و چیزهای دیگه یا مطالعه‌ای که زعم ایشون دستان توی فضای مجازی اتفاق میفته که باز اون مطالعه میتونه مطالعه مؤثر باشه و مطالعه غیر مؤثر.
بله.
عدد دیگه ای رو اعلام کرده بودن جناب آقای وزیر ارشاد هم بر اساس پیمایشی که در وزارتخونه انجام شده این عدد رو اعلام کردن که خب مبانی این عدد هم مشخصه، ولی برای اینکه بخوایم به جنبندی برسیم بهتره که این ساختار و این محورها یک کاسه بشه تا یک
دقیقه
نتیجه عملیاتی حاصل بشه انشالله.
انشالله. حالا چون به این آمار اشاره کردیم، صرف نظر از مبناش که اعلام نشده، گفته که میانگینه، یعنی شما 13 دقیقه رو که یادتون هست درباره میانگین مطالعه متمرکز در کشور روزانه، ولی میانگین مصرف اینترنت در کشور ما 169 دقیقه در روز بوده، در برخی از استانها بالای 200 دقیقه است و میانگین مصرف تلویزیون هم 72 دقیقه در روز. اگر این درست باشه یا نزدیک به صحت باشه، شما چه تحلیلی دارید از این آمارها؟
البته ببینید بستر فضای مجازی رو میتونیم اگر درست روش کار بکنیم به فضای
هدفمند کنیم در
بله بقیم. میشه به سرون مطالعه اضافه کرد.
درسته
که اون چه که به عنوان سنت در مطالعه محسوب میشه و واقعا اونهایی که کتابخونه واقعی هستن با فیزیک کتاب ارتباط برقرار میکنن و اگه کاغذ نباشه اون حس که باید برقرار بشه رو در نظر نمیگیره، ولی خب توی دنیا و تو کشور خودمون هم آدمای زیادی هستن که دارن بر مبنای فضای مجازی و بستر فضای مجازی مطالعه میکنن، از کتاب استفاده میکنن. همین حرکتی که به سمت کتاب الکترونیک شکل گرفته
بله.
و حالا ای بوک ها شکل گرفته، خب خودش اتفاق که مام در نهاد کتابخونه ها انشالله در پی این هستیم که این رو به کتابخونه ها مطلب کنیم مراسب نکات و مواردی داره.
آقای رمزانی بله جانم، توضیح
من یه نکته دیگه هم راجع به تلویزیون میگم. خود ده. تلویزیون هم میتونه مؤثر بشه. ما فارغ از شعار زدگی و نمیدونم این بحث تکراری که مطرح میشه سعی میکنم کمتر سمت این حرفا برم، ولی ما اگه بخوایم مشکل کتابخونه حل بشه دو تا کار اساسی به نظرم باید انجام بدیم. یک، کودک و نوجوان رو درگیر موضوع بکنیم
بله.
و نیاز به مطالعه رو در مردم ایجاد بکنیم که این نیاز اگه حالا در سن پایین باشه قطعا پایدار خواهد بود، حالا در سن بالا هم حتما به مطالعه انشاءالله منجر خواهد شد.
دقیقا
در خدمتتون.
یه نکات دیگری هم در صحبت‌های آقای وزیر مطرح شده بود، مثلا انتقاد جدی که از نظام آموزشی ما داشتن، گفتن مدارس ما کتابخانی رو وسعت نمیده و متاسفانه نظام آموزش و پرورش ما نتونسته بین کودک و نوجوان و کتابخانی آشتی برقرار بکنه، چون به صحبت‌های شما ارتباط داشت. ولی سوال برخی این است که خب آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که یک نقد چنین جدی به نظام آموزش و پرورش و نسبتی که با کتابخانی داره مطرح میکنن، چرا توی هیئت دولت وقتی کنار دست وزرای دیگر هستن این نکات مطرح نمیشه، مثلا با وزیر آموزش و پرورش که به یک همافزایی برسیم و این معضلات همونجا حل بشه. یعنی خود دوستان منتقد خودشون و دیگران شدن، یعنی به جای اینکه یک راه حلی پیدا بکنیم. اما از شما یک سوال بپرسم، الان ما نظرسنجی از مردم مطرح کردیم، گفتیم از کیفیت کتابخانه های عمومی که استفاده میکنید و در دسترس دارید راضی هستید، 32% فقط راضی هستن آقای رمضانی و بیش از 67% هم ناراضی هستن.
عرضم به خدمت شما که من یه نکته راجع به فرمایش شما راجع به صحبت های آقای وزیر اشاره کنم. البته آقای وزیر حتما معاونینشون و مشاورینشون و خودشون بهتر توضیح خواهند داد که نکاتی که مطرح کردن چه مبنایی داره، ولی خب ما هم چون به نحوی هم درگیر موضوع هستیم، هم ایشون رئیس هیئت امنای نهاد کتابخونه ها هستن.
بله.
این رو عرض شما برسونم که برای یک اتفاق در حوزه فرهنگ و کتابخانی مخصوصا اضلاع مختلفی وجود داره.
درسته.
و این اضلاع و ابعاد لزوما با هم هماهنگ عمل نمی‌کنن. شما ببینید همین آموزش پرورشی که باز اشاره کردید،
بله،
پست کتابدار در کتابخونه های مدارس سراسر کشور وجود داشت که حذف شد.
بله.
خب این نتیجه خودش رو خواهد گذاشت در فضای کتابخونه های مدارس و فضای مطالعه و انگیزه که وجود داشته برای ترغیب و ترویج حوزه کتاب و تشویق بچه ها به مطالعه. ما نکتمون اینه که اگر اتصال اساسی و عمیقی ایجاد بشه که حالا بحث مفصلی داره، من یک بارم در رسانه مفصل بهش پرداختم که آموزش پرورش چقدر میتونه تأثیر داشته باشه و این ارتباطات پایدار چقدر میتونه ثمر بخش باشه، نکات جدی وجود داره. اگر برنامه شما یه وقتی خاص به این موضوع بپردازه ما آماده هستیم که در خدمت برنامه باشیم. راجع به خدمات کتابخانه و کیفیت کتابخونه ها، یکی از شنوندگان محترم شما اشاره کرد که این شما فرمودید مقیاس یا معیار یا پارامتر.
بله، عرض کردم.
چه محورهایی برای ارزیابی وجود داره که یک کتابخونه کتابخونه خوبیه یا یک کتابخونه خوب چه خدماتی رو باید ارائه بده؟
دقیقاً.
ببینید یک نگاه اساسی و سنتی به کتابخونه وجود داره که کتابخانه بر دو رکن اصلی مخزن کتابخانه و سالن مطالعه شکل میگیره و پایداره. یک نگاه راهبردی در کتابخونه ها در سراسر دنیا وجود داره، در ایران هم هست ولی تا الان کم رنگ بوده و تو چند سال اخیر پررنگ‌تر شده که کتابخونه مرکز و محل فعالیت های فرهنگ اجتماعی است در هر منطقه‌ای که واقع شده. غیر از کلان شهرها که حالا مثلا ما فرهنگ سراها یا خانه های فرهنگ رو داریم، وقتی شما میرید به شهرها حتی مرکز استان ها غیر از کتابخونه پایگاه جدی فرهنگی وجود نداره.
بله.
ما الان در بزرگترین کتابخونه عمومی در کشور که در مشهد مقدس واقع شده 44 خدمت رو ارائه میدیم. 44 خدمت تعریف شده که حالا بخشش در واقع الان عملیاتی شده، بخشش هم چون تازه این کتابخونه کمتر از یک ساله که راه اندازی شده در حال اجرایی شده.
انشالله خیلی
خب بر اساس اونها ما میتونیم کتابخونه رو ارزیابی کنیم که بگیم کتابخونه رضایت بخش هست، خدمات درش وجود داره.
خیلی متشکرم.
خدمات به چه نحوی هست؟
درباره این موضوع بازم با هم صحبت بکنیم جناب آقای رمضانی، چون علاقمندم هستین. من میخوام تبریک بگم به مخاطبان کافه هنر و رادیو ایران، چون هر وقت که صحبت میکنیم از کتابخانه های عمومی و این نقیصه جدی که در صدها و هزاران روستای مختلف و شهر مختلف وجود داره، میبینم که مخاطبان رادیو ایران سربلند هستند. در یک طرح به نام 40 کتابخانه 40 روستا شرکت کردند و 40 روستا در این سرزمین به همت همین مردم که حالا صدای ما رو میشنوند راه اندازی شد و ساخته شد. الحمدلله، خیلی ممنون. امیدوارم این 40 تا به 40 هزار تا تبدیل بشه، یعنی در تمام نقاط دورافتاده ما دسترسی به کتاب رو فراهم بکنیم برای علاقمندانش. آقای رمضانی درود بر شما، سپاسگزارم.
خدا نگهدار. من یه جمله اگه اجازه بدید بگم. حتما. برای دسترسی مردم مخصوصا روستاها به کتابخونه، اگر مردم به سمت کتابخونه سیار و حمایت از ایجاد کتابخونه سیار در واقع بپردازن، خیلی میتونه محل اثر باشه و مطمئن سمر.
در موردش صحبت میکنیم. درود بر شما، خدا حافظ. تینا میرکریمی گزارشگر ما بود و خانم قسامی پور صدا بردار خوب ما، خانم ها خیرخواه و کوچکیان همکاران عزیز ما و زهرا صالحی تهیه کننده کاف هنر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نماینده و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمدید.
سیاره آبی به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما فاطیمار تهیه کننده و پرهام نوری صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می کنم. در برنامه امروز درباره بحران سنبل آبی با شما صحبت می کنیم. طبق گزارش اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت IUCN، سنبل آبی یکی از 10 علف هرز مهاجم دنیا و طبق گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد، مهمترین گیاه مهاجم آبزی دنیا محسوب می شه. مردم به علت زیبایی سنبل آبی و شباهتش به نیلوفر آبی، این گیاه سمی رو به عنوان گیاه زینتی خرید و فروش می کنن. دو گیاه سنبل آبی و نیلوفر آبی از نظر شکل برگ‌ها و رنگ گل‌هاشون به هم شباهت دارن و همین شباهت باعث شده که عده‌ای سودجو به تکثیر و خرید و فروش این گیاه اقدام کنن. در حال حاضر 58 کشور دنیا درگیر مقابله با سنبل آبی‌اند. در ایران اولین بار در سال 1390 در تالاب عینک رشت سنبل آبی دیده شد. رشد سریع این گیاه که باعث پوشوندن کامل سطح آب میشه، زمینه بروز مشکلات عدیده زیست محیطی به ویژه کاهش تنوع زیستی و مرگ تدریجی تالاب‌ها رو فراهم کرده. ما بارها در برنامه سیاره آبی درباره بحران سنبل آبی و خطرهاش صحبت کردیم، ولی به دلیل اهمیت این موضوع لازمه که باز هم امروز در برنامه به این موضوع بپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بحران سنبل آبی با یکی از مسئولان هم کلام خواهیم شد. پیش از اینکه گفتگوی برنامه را در این زمینه شروع کنیم، سلام می‌کنم به روزنامه‌نگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم. ارتباطمون برقرار شد با رئیس اداره محیط زیست انزلی، جناب آقای مهندس احسان هادی پور. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه خوبتون.
متشکرم.
آقای مهندس هادی پور، منم به شما سلام میکنم.
سلام.
زنده باشید آقای مهندس هادی پور. ممنونم از اینکه با سیاره آبی همراه شدید. موضوع سنبل آبی مسئله تازه‌ای نیستش، اما ظاهراً در وضعیت بحرانی قرار داره و خیلی از تالاب‌های کشورمون رو به ویژه در استان گیلان این معضل زیست محیطی تهدید میکنه. گزارشی بهمون بدید از وضعیت رویش سنبل آبی و تهاجمی که این گیاه مهاجم و این گونه مهاجم به وجود آورده.
همونطور که مستصر هستید، گونه های مهاجم یکی از عوامل تهدید کننده و در واقع یکی از عوامل انقراض گونه های بومی محسوب میشن. دانشمندان عوامل انقراض گونه ها رو به 4 الی 5 مورد تقسیم بندی میکنن و یکی از مهمترین عوامل از بین برنده تنوع زیستی در واقع سنبل آبی هست. این گیاه یکی از علف های هرز بسیار مهاجم در دنیا محسوب میشه و متاسفانه در حدود 4 سالی هست که تالاب انزلی هم آلوده به این گیاه و این علف هرز شده و مشکلات بسیار حادی رو داره کم کم فراهم میکنه.
آقای مهندس هادی پور، اخباری میاد مبنی بر این که خب پاکسازی شده در واقع به وسیله حالا بیلهای مکانیکی یا اقداماتی از این دست، بعد دوباره مجددا میبینیم که سال بعد دوباره همین وضعیت هستش. آیا واقعا امکان ریشه کم کردن دائمی این گیاه وجود نداره؟
ببینید، یکی از مشکلاتی که ما در واقع برای مقابله با این گونه مهاجم باش مواجه هستیم این هست که اولش اینکه این گیاه بسیار سریع رشد هست. تو منابع مختلف حالا عدد رقم های مختلف ذکر شده، ولی اعدادی که بیشتر رایج هست تو این مقالات مختلف این هست که این گیاه بین 12 تا 14 روز رشدش دو برابر میشه، یعنی دو برابر مقدار اولیه‌اش رشد میکنه و مساحت بیشتری رو اشغال میکنه. از اون طرف بذر این گیاه هست. هر بوته این گیاه حالا توی کشورهای مختلف قطعا این متفاوته و خب تو کشور ما توی گیلان تازه وارد شده، مطالعات دقیقی روش صورت نگرفته. مطالعات خارجی دارن اینطوری میگن که یک بوته این گیاه در حدود 20 تا گل داره و هر گلش، هر بوته یعنی این 20 تا گل، حدود 3000 تا 3500 تا بذر تولید میکنه و هر بذرش بسته به نوع اقلیم، بسته به درجه هوا، نوع آب، سرما، گرما، بین 5 تا 27 سال ممکنه زنده بمونه. یعنی شما مفهومش این هست که شما اگر حتی این گیاه رو جمع‌آوری هم بکنید، خیلی خوشبینانه مثلا بهش نگاه کنید، 5 سال بعد ممکنه دوباره شما این گیاه رو چندین برابر 5 سال قبلش دوباره اون رو مشاهده بکنید.
خب این مسئله که بعد... آقای مهندس امید ریشه‌کنیش رو از بین میبره که؟
نه خب باید حتما امید داشت، ولی من این رو میخوام عرض کنم که نیازمند یک برنامه ریزی طولانی مدت هست. ما با یک گیاهی مواجه هستیم، با یک گونه مهاجم مواجه هستیم که سیکل زندگیش بسیار طولانیه. یعنی اینطور نیست که ما یک محلی رو پاکسازی کردیم خیال اون جمع بشه که اینجا دیگه سنبل رشد نخواهد کرد، چون اونجا بذرهاش اونجا ریخته و امکان داره در 5 سال آینده، 10 سال آینده، شاید هم 20 سال الی 30 سال آینده ممکن این گیاه مجدد رشد کنه. یعنی مدام باید مناطق مختلف پایش بشن و این پایش باید مستمر طی چندین سال باشه و جمع‌آوری ها به طور مداوم اتفاق بیفته بدون هیچ انفصالی در واقع.
آقای مهندس، شما اشاره کردید که این گیاه خب به نوعی ورودش به کشور ما جدیده، اما خب تو کشورهای خارجی بیشتر بوده. آیا اون کشورها به نتیجه مناسبی برای نابودی کامل این گیاه رسیدن که ما بتونیم از اطلاعات و علمشون استفاده کنیم؟
سازمان محیط زیست در واقع با پژوهشکده آبزیپروری آبهای داخلی کشور یه قراردادی منعقد کرد که پژوهشکده آبهای داخلی بیان روش‌های مبارزه با این گیاه رو در تالاب انزلی شناسایی بکنن و به ما اعلام کنن که چه روشی برای در واقع مبارزه با این گیاه مناسب هست. تو کشورهای مختلف عرض کردم مطالعات زیاد اتفاق افتاده، شاید در حدود، اگر اشتباه نکنم، در حدود 100 سال هست این مطالعات داره روی این گیاه انجام میشه. چند روش برای مقابله با این گیاه معرفی شده. یکیش استفاده از در واقع روش‌های بیولوژیک است، مثل مبارزه از طریق حشرات. بعضی از حشرات مثلا سرخورتومی میان از این گیاه تغذیه میکنن و میتونن جمعیت این گیاه رو کنترل کنن. یک سری مبارزه از طریق قارچ‌ها هست. بعضی از قارچ‌ها رو معرفی میکنن به منطقه و این قارچ‌ها جمعیت این گیاه رو میتونن کنترل کنن. یک روش دیگه از مبارزه شیمیایی محسوب میشه که با انواع علفکش ها اتفاق میفته و مبارزه بعدی هم مبارزه مکانیکی یا جمع‌آوری فیزیکی هست. به غیر از مبارزه مکانیکی، بقیه موارد اگر مطالعات طولانی مدت روش اتفاق نیفته و ارزیابی های دقیقی روش اتفاق نیفته، میتونه خود اون روش مبارزه برای اکوسیستم مضر و خطرناک باشه. به طور مثال شما اگر یک حشره ای رو از خارج از کشور وارد کنید و معرفی کنید به اکوسیستم تالاب انزلی، اون حشره ممکنه در واقع گونه هدف شما رو فقط مورد حمله قرار نده، به محصولات کشاورزی هم آسیب بزنه یا به گیاهان بومی دیگه هم آسیب بزنه. همونطور که من عرض کردم درباره قارچ، این قارچ هم همین خطر رو داره. میتونه قارچ مثلا به مزارع برنج منتقل بشه و سیفیجات و غلات رو مورد حمله قرار بده. سموم هم که خب خودتون مستظر هستید، بهتر میدونید که استفاده از سم در اکوسیستم های آبی، اونم جایی مثل تالاب انزلی که مردم از آبش استفاده میکنن، از ماهیش تغذیه میکنن، از پرندگان و مهاجرش تغذیه امرار و معاش میکنن و یه وابستگی خاصی بین جوامع محلی و تالاب انزلی وجود داره.
بله.
به هر حال ریختن سم در داخل این زیاد به نظر
راهکار مناسبی نیست.
راهکار مناسبی نمیرسه. و تنها
در حال حاضر
ایمن، تنها راهکار ایمن و فعلا در دسترس ترین چیز ممکنه همین جمع‌آوری فیزیکی هست که حالا چه از طریق ادوات مکانیکی باشه چه از طریق حساب دست و اینها.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید آقای مهندس هادیپور. جمع‌آوری به صورت دستی، شاید خیلی ها وارد تالاب میشن و اینها رو جمع‌آوری میکنن و بیرون از تالاب در بازارهای محلی اونها رو میفروشن به عنوان گلها و گیاهان تزئینی. درخواستی از مردم دارید و اگر توصیه‌ای هست خواهش میکنم در برنامه سیاره آبی مطرح کنید.
ببینید این گیاه بسیار سریع رشدی هست. این ظاهر بسیار زیبا و اغوا کننده ای داره. گل‌های بنفش خیلی زیبایی داره. به همین خاطر مردم رغبت پیدا می‌کنن که این گیاه رو بچینن و ببرن، چه بفروشنش یا در مناظر خودشون نگهداری کنن. این عمل باعث انتشار این گیاه میشه و ما با این کارمون داریم این قده سرطانی رو توی تالاب‌ها و اکوسیستم‌های با ارزش کشورمون منتشر می‌کنیم. من از همین در واقع موقعیت میخوام استفاده کنم و از مردم عزیزمون خواهش کنم، صرف نظر از این که کاملا پرهیز میکنن از انتقال این گیاه به جاهای دیگه، به اکوسیستم های آبی دیگه،
بله،
اگر هم جایی این رو دیدن سعی کنن معدومش کنن. اگر جایی این گیاه رو دیدن، مثلا صیادان عزیز ما، جوامع محلی ما، گردشگرانی که به صورت اکوتور وارد میشن، اگر جایی به صورت اتفاقی این گیاه رو دیدن جمع‌آوری کنن و با خودشون به نزدیکترین خشکی بیارن و در جای مناسبی اون رو معدوم کنن.
یعنی تو رودخونه ها رها نکنن؟
به هیچ عنوان، به هیچ اکوسیستم آبی مثل رودخانه ها و تالاب ها این رو وارد نکنن. حتی استخرهای مصنوعی، حتی استخرهای مصنوعی مثل استخر سرور شماهی اگر دچار این گیاه بشه آسیب های شدیدی می‌بینن و حذف این گیاه از اون استخر کار بسیار هزینه بر و
بله.
دشواری خواهد بود.
ممنونم از توصیه‌تون و از شما سپاسگزاریم برای پیگیری‌هاتون.
من یه درخواستی هم میخوام داشته باشم، از این تریبون استفاده کنم، یه درخواستی از مردم عزیزمون داشته باشم. ببینید مبارزه با این گونه مهاجم باید به یک در واقع فعل فراسازمانی تبدیل بشه. سازمان محیط زیست اگر تمام توان خودش رو، تمام مقدورات خودش رو در استان گیلان متمرکز کنه در تالاب انزلی، شاید به تنهایی موفق نشه این گونه گیاهی رو، این گونه مهاجم رو کنترل بکنه. به خاطر همین مردم عزیز، جوامع محلی، NGO ها و علاقمندان به محیط زیست باید کمک حال در واقع سازمان محیط زیست بشن توی مبارزه با این گیاه.
بسیار عالی، ممنونم و با شما خدافظی میکنم.
خدا
نگهدار.
خدا
نگهدار. خب آقای مهندس هادیپور، رئیس اداره محیط زیست انزلی، طی درخواستی از همه علاقمندان به محیط زیست، فعالان و گروه‌هایی که در این حوزه دارن تلاش میکنن، خواستند که برای ریشه‌کنی سنبل آبی دست به کار بشن. خانم خانی، فرصت مناسبیه همینجا ما عوامل برنامه سیاره آبی اعلام میکنیم که دوشادوش مردم هستیم، چه برای اطلاع رسانی و اگر فکر میکنید در این زمینه طرحی دارید، پیشنهادی دارید یا کارهایی انجام دادید، میتونید با ما در میون بگذارید این موضوع رو و به 3900 هم پیامک بفرستید، ما حتما استقبال میکنیم.
خانم سفری، شاید برای شما و شنوندگان جالب باشه که توی یک منبع خارجی میخوندم که علفهای هرز آبی این گیاه یکی از خطرناکترین گیاهای کره زمین محسوب میشن و در عرض مدت بسیار کوتاهی میتونن اکوسیستم یک منطقه رو تغییر بدن.
بله.
من هم مثل آقای مهندس و مثل شما از مردم میخوام که از هر گونه خرید و فروش و تکثیر و انتقال این گیاه خودداری کنن.
متشکر از شما خانم خانی و متشکرم از همه کسانی که نگران محیط زیست و به ویژه پهنه‌های آبی هستند و برای ریشه‌کنی علف هرز سنبل آبی تلاش می‌کنند. شما
همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. جاده های پلاستیکی در هند. هند از ضایعات پلاستیکی برای ساخت جاده ها استفاده میکنه و این جاده ها بسیار محکم و مقاوم هستند. هم اکنون هند بیش از 33,700 کیلومتر جاده پلاستیکی داره و برای ساخت هر کیلومتر از این نوع جاده ها تقریبا 1,000,000 قطعه پلاستیکی استفاده شده و معادل 1 تن آسفالت صرفه جویی شده. هزینه این نوع جاده ها نسبت به جاده های معمولی 8% کمتره. در کشور سوئد به ازای هر درختی که قطع میشه 3 درخت جدید کاشته میشه. به همین علت با وجود اینکه این کشور دومین صادرکننده کاغذ در دنیاست، این کشور جزء کشورهای دارای مناطق جنگلی رو به افزایشه. ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی کشور سوئد. استعمال دخانیات در اماکن عمومی کشور سوئد از قبیل زمین بازی کودکان و ایستگاه‌های قطار ممنوع شد. این ممنوعیت مشمول استفاده از سیگارهای الکترونیکی نیز می‌شود. بر اساس آمار و ارقام رسمی تنها 11% از جمعیت 10 میلیونی سوئد هر روز و حدود 10% از اونها به طور تفننی سیگار میکشند. سوئد در ماه مه سال 2005 استعمال دخانیات در کافی شاپ ها و رستوران های این کشور رو ممنوع اعلام کرده.
اما به همراه شما شنوندگانی که سیاره آبی مورد اعتمادتونه و پیامکاتون رو به 3900 و به این برنامه ارسال میکنید، به بررسی بخشی از پیامکاتون بپردازیم. آقای محمد جعفری با ارسال پیامکی به سیاره آبی درباره یه بوی بد اطراف فرودگاه امام صحبت کردند و گفتند فاضلاب‌های رها شده در بیابان‌های اطراف فرودگاه موجب اذیت و آزار ما شده. لطفاً این موضوع رو پیگیری کنید. ما در چند روز گذشته با مسئولان گفتگو کردیم و امیدوارم که دوست عزیز شما فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید و جوابیه مسئولان رو هم شنیده باشید. اگر این برنامه رو از دست دادید، میتونید به سایت رادیو ایران مراجعه کنید، www.radioiran.ir. با جستجوی نام سیاره آبی و تاریخ پخش برنامه مورد نظر میتونید این موضوع رو بشنوید و جواب مسئولان رو هم دریافت کنید. سیاره آبی پل ارتباطی شما مردم و مسئولانه. 3900 راه ارتباط شما با این برنامه. سیاره آبی منتظر دریافت پیامک های شماست. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. کارشناسان در مطالعه‌ای تأکید کردند که تهمانده‌های سیگار خسارت‌های شدیدی به محیط زیست و گیاهان وارد می‌کنه. تهمانده‌های سیگار فراگیرترین شکل آلودگی پلاستیکی روی زمینه و هر ساله چندین میلیارد تهمانده سیگار وارد محیط زیست میشه. بررسی‌های جدید حاکی از تأثیرات مخرب این پسماند برای سلامت گونه‌های کمیابه.
فیلترهای سیگار معمولاً از فیبر سلولوز استات نوعی زیست پلاستیک تولید میشه که تجزیه اونها چندین دهه طول میکشه. وجود تهمانده های سیگار در خاک روند رشد جوانه ها و طول ساقه های گیاه شبدر رو به ترتیب 27 و 28% کاهش میده.